سلام، ساعت 7 صبح وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. تیم های ملی کرکت افغانستان و پاکستان امشب در 30 بازی 20 اوره با هم روبرو می شوند. انتظار می رود که این بازی ساعت 8:30 شب به وقت کابل در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شود. افغانستان در دومین بازی 20 اوره دیشب پاکستان را با تفاوت 7 ویکت شکست داد و پیش از آن جمعه شب با تفاوت 6 ویکت برنده شده بود. این اولین بار است که دو کشور در رقابت‌های 20 اوره بین المللی به مسافه هم می‌روند. دفتر بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان می‌گوید ایالات متحده تا کنون بزرگترین فراهم کننده کمک‌های بشری به افغانستان بوده است. سیگار در رشته توییت‌های دیروز گفت که بر اساس ارقام اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا با برنامه های بشری در افغانستان در سال 2022 $3.2 میلیارد و در سال 2021 میلادی $2 میلیارد کمک شده است. به گفته سیگار در هر دو سال بیشترین کمک های بشری از سوی ایالات متحده فراهم شده بود. امریکا پارسال $620 میلیون و در سال 2021 $440 میلیون کمک کرده بود. سازمان ملل متحد برای رسیدگی به بیش از 23 میلیون تن در افغانستان در سال جاری میلادی $4.6 میلیارد کمک درخواست کرده است. در ادامه واکنش ها به اعلام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای جابجایی تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی در بلاروس، ناتو تهدیدات هسته‌ای مسکو را خطرناک خوانده و گفت تاکنون تغییر در رویکرد هسته‌ای روسیه مشاهده نشده، اما ناتو وضعیت را به دقت زیر نظر دارد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به منسک هشدار داده که در صورت جابجایی تسلیحات هسته‌ای روسیه در بلاروس با تحریم‌های بیشتر این اتحادیه روبرو خواهد شد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید گفته که هنوز هیچ نشانه ای از جابجا شدن سلاح‌های هسته‌ای روسیه در بلاروس دیده نشده است. در این حال وزارت خارجه اوکراین خواستار برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است. و اردوی کوریای جنوبی میگوید که کوریای شمالی دو راکت بالستیک برد متوسط را امروز به سمت بوهایریه در نزدیک ساحل شرقیش شلیک کرد. لوی دریستیز کوریای جنوبی گفت که این راکت ها از ولایت هوانگ‌هه شلیک شده و حدود 370 کیلومتر پرواز کردند. بر اساس معلومات حکومت ژاپن به نظر می رسد که این راکت ها در بیرون منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن فرود آمدند. اردوی کوریای جنوبی این اقدام را شدیداً محکوم کرده و آن را نقض قطعنامه های سازمان ملل متحد خوانده است. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، با دنبال اعتراضات دیروز شماری از زنان در کابل، یک مقام دیدبان حقوق بشر می گوید
برای برداشتن محدودیت ها بر زنان و دختران افغان به تدابیر شدید ضد طالبان نیاز است.
یونیسف در مورد افزایش تلفات کودکان بر اثر انفجار مهمات منفجر نشده در افغانستان نگرانیش را ابراز کرده. گزارش هم داریم در مورد روزداری در پروان.
اقتصاد مردم خیلی ضعیف است، نمیتونه مردم امسال رمضان رو بهتر بگیره.
بحث 25 دقیقه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما، من ستار فروغ میزبانتان هستم. 7:04 از صبح به وقت افغانستان است. یک مقام دیدبان حقوق بشر به هدف رفع محدودیت ها بر زنان در افغانستان خواستار افزایش فشارها از سوی جامعه جهانی بر طالبان شده است. او این خواست را پس از آن مطرح کرده که شماری از فعالان زن گفتند که دیروز به دنبال تظاهرات زنان در کابل برخی از آنها را طالبان دستگیر کردند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
این دربار معاون امور بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که برای برداشتن محدودیت ها بر زنان و دختران افغان به تدابیر شدید ضد طالبان نیاز است. او شام دیروز یکشنبه در پیام به رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی باید با اتخاذ برخی اقدام ها همچو وضع تحریم سفر بر طالبان فشارها بر آنها را افزایش دهد. خانم بار همچنان افزود که جامعه بین‌المللی برای پیامدهای قانونی و دیپلماتیک به هدف آپارتاید جنسیتی میکانیزم ایجاد کند. این در حال است که دیروز یکشنبه تعداد از زنان و دختران در کابل برای به دست آوردن حق آموزش و کار به سرک ها برآمده و شعارهای آزادی سر می دادند. بر اساس گزارش ها بیش از 20 زن در این تجمع اعتراضی اشتراک کرده بودند که توسط شبکه مشارکت سیاسی زنان برگزار شده بود. مظاهرات از منطقه پل سرخ کابل آغاز شد، اما پیش از رسیدن به هدف در مقابل مکتب آصف مایل با خشونت از سوی طالبان روبرو شده پراگنده ساخته شد. تعدادی از زنان معترض همچنین مدعی شدند که 3 تن از اشتراک کنندگان به نام های رقیه سایی، ملاله هاشمی و فاطمه محمدی توسط طالبان بازداشت شدند. اما سخنگویان طالبان تا کنون در مورد این ادعا چیزی نگفتند. پیش از این هم مقام های طالبان در بسیاری از چنین موارد سکوت اختیار کردند. این دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در ادامه پیام خود به رادیو آزادی همچنان گفت که اکنون زمان پایان دادن آن تفکر جادویی فرا رسیده که دیپلمات ها چند ماه پیش امیدوار بودند تا طالبان را به ملایمت متقاعد کنند که به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند. با وجود واکنش شدید جامعه بین‌المللی نسبت به منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان، این دومین سال متواتر است که آنها به مکتب نمی روند. در این حال مسئول بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که این اقدام طالبان رویا و امید میلیون ها دختر را از بین برده و افغانستان را در معرض فقر و صدمات بیشتر قرار می دهد. اما یگانه اقدام به خاطر منع آموزش دختران در افغانستان اقدام اتحادیه اروپا علیه طالبان بود. این اتحادیه در 8 ماه مارچ روز جهانی زن بر 2 مقام طالبان محدودیت وضع کرد. ندا محمد ندیم سرپرست وزیر تحصیلات عالی و محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان دختران و زنان از آموزش متوسطه و عالی و تحصیلات در پوهنتون‌ها منع شدند. علاوه بر این طالبان زنان را از کار در سازمان‌های غیر دولتی، رفتن به پارک‌ها، محلات تفریحی و حمام منع کرده و زنان همچنان بدون محرم اجازه سفر ندارند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف درباره افزایش تلفات کودکان در انفجار مهمات منفجر نشده در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این اداره در رشته توییت‌های روز یکشنبه گفت تلاش‌ها را برای آموزش کودکان در مورد خطرات ماین‌ها و مواد منفجر نشده بیشتر می‌کند. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می‌گوید که مهمات منفجر ناشده تاثیر مخرب بر کودکان در افغانستان دارد. اداره یونیسف برای افغانستان دیروز در صفحه تویتر خود اعلام کرد که در سال 2022 میلادی بیش از 700 کودک در اثر انفجار مهمات منفجر ناشده جان خود را از دست داده یا معلول شدند. به گفته این اداره سازمان ملل متحد روزانه به طور متوسط 2 کودک بر اثر ماین و سایر مواد منفجره جان خود را از دست می دهند، زیرا همکاری برای محافظت از کودکان مهم است. یونیسف گفته که فقط هفته گذشته در افغانستان 8 کودک در اثر انفجار مهمات منفجر نشده کشته شدند. این کودکان ناخودآگاه انگام بازی با این ابزار و یا جمع‌آوری پارچه های این مهمات برای فروش زندگی خود را از دست دادند. روز چهارشنبه هفته پیش در یک رویداد در روستای شهیدان ولسوالی کشم ولایت بدخشان چند کودک کشته شدند. این کودکان بم دستی منفجر نشده را برای فروش پارچه آهن ها حمل می کردند که بم دستی منفجر شد. به گفته مقام ها در این رویداد دو کودک کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. 3 روز قبل از این حادثه در رویداد مشابه در غور 5 کودک و مادرشان کشته شدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که آنها سرگرم تلاش هایند تا آگاهی در مورد خطرهای ناشی از افزایش مهمات منفجر نشده از جمله ماین های جابجا شده را برای آموزش کودکان، مراقبان آنها و جوامع افزایش دهند. یونیسف همچنین گفت که از خانواده ها و کودکان آسیب دیده از انفجار ماین حمایت روانی خواهد کرد. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد همچنان می گوید که آنها باید به طور مشترک از تلاش های پاکسازی ماین، افزایش آگاهی دهی در مورد خطرهای ناشی از انفجار مهمات منفجر نشده و کمک به قربانیان آسیب دیده حمایت کنند. بر اساس گزارش ها از زمان استقرار مجدد طالبان در افغانستان با کاهش کمک های جهانی به این کشور، کمک ها در ماین زدایی نیز کاهش خواهد یافت. در 20 سال گذشته طرف های درگیر جنگ، چه عامی حکومت پیشین و چه طرفداران طالبان و دیگر گروه های مخالف، به جابجایی ماین های کنار سرک و به جا گذاشتن مهمات منفجر نشده پرداختند که به گفته کارشناسان پاکسازی آن به سالها زمان و منابع مالی نیاز دارد. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، از دسامبر سال 2008 میلادی که این سازمان روند رسمی ثبت تلفات غیر نظامیان در افغانستان را آغاز کرد، حداقل 118,500 غیر نظامی بر اثر جنگ های این کشور کشته شدند.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
7:13 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. در نیمه دوم ساعت تکرار بحث 25 دقیقه پخش می شود. بار دیگر از همراهیتان سپاس. اکنون گزارش ها را ادامه می دهیم. شماری از هنرمندان و نقاشان در افغانستان می گویند که پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، کار و بارشان را از دست دادند و با مشکلات روبرو هستند. بیشتر در این گزارش.
بهرنگ آتی، یکی از نقاشانی که در کابل و هرات فعالیت هنری داشتن، میگوید که در حال حاضر اوضاع هنر در افغانستان خوب نیست و هنرمندان نمیتوانند به فعالیت‌های هنریشان بپردازند و از طریق آن ابرار معاش کنند. او بر رادیو آزادی گفت:
فروش تابلوها معمولاً در دوران جمهوری خوب بود. ما مثلا گالری داشتیم، سفارش میآمد یا خود تابلوها با فروش میرسید. کار خوب بود، حداقل ما میتونستیم یک درآمد اسپی بر خود داشته باشیم. ولی از وقتی که طالبان آمدن، درآمد ما به کلی قطع شده، چون چند وقتی ما فعالیت داشتیم و بعد از تقریبا 2-3 ماه بعد از دوران طالبان ما مجبور شدیم گالری خود را بسته کنیم.
آقای آتی میگوید برخی هنرمندان دیگر را که در کابل و دیگر ولایات افغانستان میشناسد، وضعیت مشابهی دارند و هیچ درآمدی از هنرشان ندارند. این در حالی است که در گذشته افراد تابلوهای هنری را به عنوان هدیه در جشن‌های فراغت، تبریکی کار و تولد به یکدیگر می‌بردند، اما در حال حاضر پس از روی کار آمدن حکومت طالبان و کاهش این گونه جشن‌ها و بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم، این تابلوها فروش چندان ندارند.
فضا برای ما خیلی بهتر بود، خیلی باز بود، ما میتونستیم کارهای خود در نمایشگاه بگذاریم.
یکی از نقاشان هرات که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید که 10 سال در واقعیت گرایی یا سبک ریالیسم نقاشی و رسامی کرده است. او می‌افزاید که در گذشته در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی شرکت کرده و حتی فرصت اشتراک در مسابقه‌های بین‌المللی را داشته، اما اکنون در کنار نبود نمایشگاه‌ها و فرصت فروش تابلوها بر هنرمندان، محدودیت‌های دیگری نیز وضع شده است.
نه تنها در شرایط فعلی کار هنری، تابلوهای هنری ما به فروش نمیرسه که ما نمیتونیم کار کنیم. سیاست حاکم ایجاب میکنه که ما دست از کار خود برداریم. یک باور نظام حاکم است که پورتریت انسان خودش مشکل داره، حرامه چهره انسان. خب با این شکل نمیشه هنر را ادامه داد که پورتریت نباشه یا خود محدود سانسور کرد، چون وقتی آزادی را از هنر بگیری هیچ چیز دیگه نمیمونه بازو. و همچون نمیشه کارهای اعتراضی انجام داد. از ذات هنر همینه که تو جامعه و وضعیت را میبینی و واکنش نشان میدی.
در مورد ادعاهای این هنرمندان و اینکه وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان چقدر زمینه برگزاری نمایشگاه‌ها و فروش آثار هنرمندان را در افغانستان فراهم کرده است، از عبدالمتین قانی سخنگوی این وزارت پرسیدیم، اما او با وجود وعده‌ای که کرده بود تا زمان نشر گزارش حاضر به پاسخگویی نشد. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در کنار دیگر افراد، شمار زیاد از هنرمندان و نقاشان نیز افغانستان را ترک کردند و هنرمندان هم که در افغانستان زندگی میکنند با دلیل کمرنگ شدن فروشات آثار هنریشان دیگر کمتر دست به خلق آثار هنری میزنند.
افغانستان موفق شد که پاکستان را شکست تاریخی بدهد. تیم افغانستان در دومین مسابقه سلسله مسابقه بین المللی 20 اوری کرکت توانست که با تفاوت 7 ویکت پاکستان را برای دومین بار شکست بدهد و با این پیروزی جام قهرمانی این سلسله از رقابت‌ها را نیز برایش قطعی ساخت. در این مسابقه پاکستان برنده قرعه شناخته شد و انتخاب بیتینگ را نمود. این تیم در 20 آور با از دست دادن 6 ویکت توانست که 131 دوش را برای افغانستان هدف تعیین کند. برای افغانستان در بخش توپ‌اندازی فضل حق فاروقی بهترین عملکرد را داشت و در آورهای ابتدایی فشار بیش از اندازه را بالای تیم پاکستان تحمیل کرد. در مجموع 4 آور فاروقی در 1 آور مکمل هیچ نمره برای پاکستان نداد، ولی در 3 آور بعدیش 19 دوش داد. نوید الحق، راشد خان و کریم جنت نیز برای افغانستان هر کدام 1 ویکت به دست آوردند. در نیمه دوم تیم افغانستان در 19.5 آور هدف تعیین شده را تکمیل کرد و برنده مسابقه شناخته شد. برای افغانستان رحمان لای گربز از 49 توپ 44 نمره به دست آورد، عثمان غنی از 9 توپ 7 دوش، ابراهیم زدران از 40 توپ 38 دوش، نجیب الله زدران از 12 توپ 23 دوش گرفت و محمد نبی عیسی خیل از 9 توپ 14 دوش به دست آورد که با این نتیجه تیم افغانستان پاکستان را شکست تاریخی داد. بازی سوم میان هر دو تیم ساعت 8:30 شب به وقت کابل در استادیوم بین المللی شارجه در امارات متحده عربی برگزار می شود. افغانستان در صورت پیروزی و یا شکست جام قهرمانی این سلسله از رقابت ها را به دست خواهد آورد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از خانواده ها در ولایت پروان می گویند به دلیل مشکلات ناشی از افزایش بیکاری و ناداری، روزداری امسال با سالهای قبل متفاوت است. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر پس از یک وقفه یک کوتاه مرور بر مطبوعات جهان درباره افغانستان. روزنامه اندپندنت چاپ بریتانیا مطلب را در مورد ادامه منع آموزش متوسطه و عالی دختران در افغانستان منتشر کرده است. روزنامه می نویسد که یک مقام طالبان درباره احتمال بازگشایی مکتبها و پوهنتونها بر روی دختران ابراز خوشبینی کرده و گفته است که این کار پس از نهایی شدن نصاب آموزشی صورت خواهد گرفت. عزیز الله عمر، قماندان امنیه طالبان در پروان، در مصاحبه با تولو نیوز به تازگی گفته است که یگانه مشکل در برابر اثرگیری آموزش دختران در نصاب آموزشی است. او که با شماری از مقامهای دیگر طالبان اخیراً با ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در قندهار دیدار کرده است، گفته که یک کمیته برای اصلاح نصاب ایجاد شده است. پیش از این طالبان به تکرار وعده کرده بودند که مکتبهای متوسطه و لیسه دخترانه بعد از تکمیل شدن طرز العمل دوباره گشوده خواهند شد، اما هنوز این کار انجام نشده. طالبان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران در افغانستان بسته کردند. روزنامه در بخشی از مطلب به اظهارات سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، اشاره کرده که گفته است تحریم بر آموزش دختران دائمی نخواهد بود و با فراهم شدن شرایط دختران می توانند که به آموزش و تحصیل ادامه دهند. اما شماری از فعالان حقوق زن می گویند طالبان بهانه جویی می کنند و در حقیقت نمی خواهند که دختران به مکاتب و پانتونها باز کردند. و نشریه آنلاین پرنت چاپ هند در مطلب به نگرانی دیدبان حقوق بشر در خصوص محدودیت بر آموزش دختران در افغانستان اشاره کرده است. در آغاز مطلب می‌خوانیم که این نهاد در گزارش تازه‌اش از طالبان بار دیگر خواسته است که این محدودیت‌ها را بردارند و مکاتب و پانتون‌ها را برای دختران بگشایند. در گزارش گفته شده که افغانستان یگانه کشور در جهان است که در آن دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. دیدبان حقوق بشر در مورد تأثیر منفی تبعیض جنسیتی طالبان بر آینده زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در یک بخشی از مطلب روزنامه آمده که طالبان قبلا وعده کرده بودند که حقوق همه به شمول زنان و دختران را رعایت می کنند. در مطلب به ادامه ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان نیز اشاره شده است که واکنش‌های تندی را در داخل و بیرون این کشور به دنبال داشته است. روزنامه هندی پرنت می‌افزاید که افغانستان بالاترین میزان بی‌سوادی را در جهان دارد، کشوری که بر اساس ارزیابی دیدبان حقوق بشر با آینده تاریک روبروست. این نهاد گفته که بدون دختران و زنان تحصیل کرده هیچ کشور آینده خوشحال نخواهد داشت. هفت و بیست و دو دقیقه صبح به وقت افغانستان است. تا 8 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت تکرار بحث 25 دقیقه پخش می شود. ماه رمضان است و شماری از خانواده ها در ولایت پروان می گویند به دلیل مشکلات ناشی از افزایش بیکاری و نادری، روزداری امسال با سالهای قبل متفاوت است. سازمان ملل متحد می گوید میلیون ها نفر در افغانستان در خطر گرسنگی هستند. در این گزارش با برخی از باشندگان ولایت پروان هم صحبت شده.
بیکاری 1.5 ساله، روزداری سال نو را برای عبدالستار سلامیار، نانوار خانواده 6 نفری در ولایت پروان دشوار کرده. عبدالستار 23 ساله 2 سال پیش در دواخانه در روستایشان در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان کار میکرد. او ماهانه 3,000 افغانی به دست می آورد. اما پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در تابستان 1400 هجری شمسی دواخانه به علت ورشکستگی بسته شد. او میگوید که حیران است که ماه رمضان را چگونه سپری کند.
نمیتونیم یک چیز با اوج احسن خوب بگیریم. دیم سال همه چیز قیمت رفته، جنس بلند رفته. نمیتونیم که یک بجارد و یک روغن و برنجی چیزا بگیریم، چی برسد که یک گوشت و ترکاری و میوه و چیزا بگیریم، یک افطاری خوب بگیریم. اقتصاد مردم خیلی ضعیف است، نمیتونه مردم امسال رمضان رو خوبتر بهترتر بگیره.
عبدالرحیم 27 ساله در شهر چاریکار ترکاری فروشی میکند. او میگوید که به علت افزایش فقر و بیکاری خرید و فروش در رمضان امسال کمرنگ است.
از وقتی که همین تغییرات آمده، کاروبار کم شده، کاروبار ما خیلی تغییرات آمده. خیلی که ما ماده خاص نداریم، نمیتونیم که ما کاروبار چی نیست، ما چیزای شوقی گرفتن تانیم، مثلا مربای خورمای از این نمیتونیم تا نوروز رمضان مبارک یا جمع جوش، خیلی کم.
رمضان امسال در حال فرا رسیده که سازمان ملل متحد میگوید میلیون ها نفر در افغانستان در خطر گرسنگی هستند. علی احمد 52 ساله در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در کنار سرک بایسکل سازی میکند. او به رادیو آزادی میگوید که در ماه رمضان دسترسی به غذای لازم ندارد.
من جان صبح اومدم مسیح بر دکانداری کردم. نو نفر فامیل خانه ما. روغن هم اگرم چای میمونه، چای میگرم، بوره میمونه، بوره میگرم، یاده دیگه چیز میمونه، سیالی میمونه، شریتی میمونه، دیگه چیزا هیچ چیز نخریدم. روغن می بگم یک پنج تا نان خشک اگه بگا پیدا کنم میگرم برم با.
دکتر حسیب نصرت متخصص امراض داخله است. او میگوید که روزداری فواید زیادی دارد، از جمله او به پاکسازی بدن از مواد مضر و کمک به کاهش وزن بدن اشاره میکند. دکتر نصرت خوردن خوراکی های مثل خرما، لبنیات، حبوبات، تخم مرغ و گوشت را در جریان یک ماه روزداری برای بدن مهم میداند، اما او میگوید که گرسنگی کشیدن برای بدن مضر تمام میشود.
عمده ترین این مشکلات میشه بگویم که پایین آمدن معافیت باشه. پایین آمدن معافیت زمینه را مساعد میسازه برای ایجاد امراض مختلف و مشکلات مختلف در بدن. خب مشکلات اقتصادی عمده ترین مانع برای یک زندگی سالم و مرفه است که متاسفانه زیادتر مردم ما با دست پنجه نرم میکنن.
پیشنهاد دکتر نصرت این است.
یک بحث اخلاقی روزه و رمضان می است. کسایی که توانایی دارند دست فقرا و نیازمندا را بگیرن و برشان رسیدگی بکنن.
در این حال شماری از خیاطان در کابل می گویند امسال کاروبارشان نسبت به رمضان سال گذشته کاهش یافته. آنها به رادیو آزادی گفتند که به دلیل وضعیت بد اقتصادی مردم تعداد اندک سفارش دخت لباس را دریافت کردند. بیشتر در این گزارش فائزه ابراهیمی.
معروف 20 سال می شود که در منطقه کارته پروان کابل دکان خیاطی لباس مردانه دارد. او می گوید که در گذشته با فرارسیدن ماه رمضان کارشان خیلی زیاد بود و حتی در تمام ماه رمضان خانه نمی رفتند و شب و روز را مصروف دوختن لباس ها بودند. اما در رمضان امسال بازار کارشان بسیار سرد است.
کارمون خیلی پر رونق بود. دارید و نوروز کارهایمون خیلی زیاد بود. آنقدر زیاد بود که یک یا یک و نیم ماه قبل عید به خانه نمی رفتیم و در دکان کار می کردیم. اما با حکومت جدید کاروبار ما بسیار کم است. ما نمی توانیم اجاره دکان را پرداخت کنیم. بل برق می آید، مالیات می آید، پول جواز می آید. ما نمی توانیم این هزینه ها را تامین کنیم. پس چیز باقی نمیماند که مصارف خود و خانواده را بپردازیم.
برگشت پاتیسی یا مغفل فامیل که او چلو.
زیاءالله 39 ساله در منطقه کارته نو شهر کابل یک دکان خیاطی دارد که لباس‌های طفلانه و زنانه می‌دوزد. او می‌گوید در گذشته کارش در ماه رمضان خیلی خوب بود و 10 روز پیش از ماه رمضان کارش به اندازه زیاد بود که دیگر فرمایش دوخت لباس را نمی‌پذیرفت. اما به گفته او امسال تا امروز کاروبارش بسیار سرد است.
کار خیلی ضعیف شده. قبل از این 10 روز ماندن به ماه مبارک رمضان سرمان بیروبار می بود و نمی توانستیم سفارش بگیریم. اما حالا کار نیست. اگر کدام جور لباس بدوزیم باور کنید حتی کرای دکان را هم نمی توانیم پرداخت کنیم.
در همین حال برخی از باشندگان شهر کابل نیز می گویند که نه دلخوشی و نه هم توان اقتصادی باقی مانده تا برای خود و فرزندانشان لباس عیدی آماده کنند. وحیده می گوید که قبلا شغل داشت و عیدها برای خود و دخترانش لباس تهیه میکرد. اما امسال وضعیت کاملا تغییر کرده است.
یعنی عید می آمد رمضان یک خوشحالی داشت، یک آمادگی برش می گرفتیم. حال نه یک خوشحالی است و نه یک آمادگی از خاطر اقتصاد زرد و صفر رسیده. سابق که بود کالا می گرفتیم، به خیاط می بردیم، پیش از پیش می بردیم از خاطر که یعنی خیاطا در رمضان نمی گرفت، نمی دو. حال گفت هیچ چیز نیست، در خانه ششتیم، یعنی بیکار، بی‌روزگاری، همه چیز سر ما بند شده.
رشاد یکی دیگر از باشندگان شهر کابل نیز روایت مشابهی دارد.
در گذشته در رمضان برای عید آمادگی می گرفتیم، لباس درست می کردیم، اما فعلا اقتصاد ما خوب نیست. لباس درست نمی کنم، لباس را کنار بگذار. برای پیدا کردن خوراکی با مشکل مواجه است.
برم تو با استونزه که گیریم.
این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بسیاری از مردم شغل خود را از دست دادند، بیکاری و فقر در حال افزایش است و مردم نیز وعده‌های غذاییشان را به سختی تهیه می‌کنند. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا، در حال حاضر 28.3 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. اوچا بیان داشته که با قدرتگیری مجدد طالبان، کاهش کمک‌های خارجی و بحران اقتصادی، فقر در این کشور افزایش یافته است.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می‌پردازیم. متخصصان مهمان ما می‌شوند و ما پرسش‌های شما را با آنها مطرح می‌کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت تکرار بحث 25 دقیقه پخش می شود. ساعت 9 صبح برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را داریم. ساعت 11 برنامه